أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين بالقاسم محمد. الهداة المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لازم دانم و سخایی کنم از محضر سروران عزیز و گرامی که روز چهارشنبه به خاطر این مسئله که پیش آمد نتونستیم محضر شریفتون شرفیاب بشیم و از این جهت جدن عذرخواهی میکنم. انشاءالله میدواریم که خدای متعال انبات همه شما بزرگواران را با اولیاء الهی محشور بگرداند، انبات ما را هم انشاءالله با اولیاء الهی محشور بگرداند. بالاخره راهی است که باید رفت. هنر مردان خدا در این است که از این فرصتها برای اون زندگی جاودانه خوب استفاده می کنند، و بی هنری در آن است که نتوانیم از این فرصت، آن هم فرصت در اختیار برای حیات جاودانی که قطعی است، رفتنی که قطعی است، همه چیز قطعی است، نتونیم درست استفاده کنیم و بعد صدای با حسرتای ما بلند بشود که ای کاش این چنین میکردیم، اون چنان میکردیم. و خدا نکند که انسان به جایی برسد که به خدای متعال عرض کند رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، و بعد پاسخ بشنود کلا. خیلی جای تأسفه. یعنی اگر ما گفته نمی شد غافلگیرانه می رفتیم در اون عالم، خب چیزی نبود. من همیشه این جمله را خدمت دوستان گفتم که تفاوت کنکور خدا با کنکوری که ما در دنیا مسئولینمون برگزار می کنند این است که سوالات کنکور خدا از قبل داده شده، یعنی قرنطینه نیستند کسانی که طرح سوال کردن تا سوالات لو نرود. چون میدونید موقعی که کنکور برگزار میشود طراحان سوال و برگزار کنندگان سوال چند روز قرنطینه میشوند. حالا در این حال گاهی نفوذم میکند، جای رسوخم میکند، ولی نوعا برای اینکه یقین پیدا کنند که سوال به بیرون درز نمیکنه و دانشجو و داوطلب متوجه سوال نمیشود قرنطینه میکنند تا روز امتحان. ولی خدای متعال 124,000 پیغمبر فرستاده، سوالات امتحانی هم دستشون داده، به خصوص به نبی گرامی اسلام، هم قرآن، هم کلمات نورانی خود پیامبر، هم اهل بیت، هم هشدارها، هم سیره. بابا راه این است، مسیرم این است، اون چی که ازتون خواسته می شود این است. یعنی هیچ ابهامی در طرح سوال نیست، کتابش هم هست، منبعش هم هست، همه چی هست برای آماده شدن برای پاسخ به سوال. منتها اونجا دانشجو فقط پاسخ میدهد، بحث عمل مطرح نیست. پاسخ ما در این دنیا بفرمایید چه است؟ هم دانستن و هم عمل کردن. اهل علم هم که باشیم به دیگران منتقل کردن و در جهت نشر اون تلاش کردن، این جان کلامی است که فردای قیامت خدای متعال از ما مطالبه میکند. دیگه به ماها نمیگن هلا علمت تعلمت، بلکه میگن هلا عملت، نمیگن چرا نرفتی یاد بگیری. ممکنم هست مبارزی یاد نگرفته باشه، ولی نوعا مخاطب هلا عملت است. چرا تو که میدانستی بفرمایید عمل نکرد. رخش دیگه، حالا چون کسانی که از دنیا میروند برای ما مایه عبرتن و بتونیم عبرت بگیریم خیلی ارزشمند. ما در جلسه روز سه‌شنبه در محضر شریف دوستانمون بحثی را مطرح کردیم که گفتیم این بحث دارای دو شاخه هست. یه شاخش این بود که عرض کردیم عنوان کلام سید این بود لا فرق فی کیفیت الغسل به احد نحوین، یعنی چه غسل ترتیبی چه غسل التماسی، در کیفیت غسل به احد نحوین فرقی بین غسل جنابت و غیر غسل جنابت از سایر اغسال نیست. شما گاهی غسل جنابت انجام میدید، ترتیبیش اون شکلیست، التماسیش اون شکلیست. گاهی غسل جمعه انجام میدید، گاهی غسل عید انجام میدید و مواردی که هست که در روایات ذکر شده بین واجب و مستحب تفاوتی نیست. تنها تفاوتی که مطرح فرمودن این بود که نعم فی غسل الجنابت لا یجب الوضوء بل لا یشرع، نه تنها وضوء واجب نیست که بفرمایید مشروع هم نیست به خلاف سایر الاغسال. پس این دو فرقش این شد، یک کیفیت غسل اونم چه ترتیبی و چه التماسی بین غسل جنابت و سایر اغسال تفاوت ندارد. فرع دومی که در ضمن اینجا بیان شده این است که غسل جنابت وضوع گرفتن واجب نیست بعد از اون، بلکه مشروع نیست. اما در سایر اغسال نه این شکلی نیست، اگر انسان غسل دیگری انجام داد یا غسل مستحبی انجام داد، حتی غسل واجب دیگری ممکنه با نذری امثال ذالک انجام بده، وضوع اینطور نیست که مشروع نباشه. ما مسئله اول را که تفاوتی بین غسل ترتیبی و غسل التماسی در سایر اغسال و غسل جنابت نیست، در جلسه گذشته به صورت مستوفا محضر مبارک دوستان عرض کردیم. به جامع کلام هم این بود که غسل ترتیبی و غسل التماسی طبیعت واحده هستن و این طبیعت واحده چه در غسل جنابت و چه در سایر اغسال تفاوتی بفرمیدار ندارن، تنها اسبابشون فرق میکنه. اسباب سبب غسل جنابت معلومه، سبب مثلا غسل جمعه معلومه، سبب اون غسل نذر یا چیزی دیگه است، اسباب متفاوتن، وگرنه در کیفیت غسل بین غسل عرشبت جنابت و سایر اغسال تفاوتی نیست، هم ارتماسیش و هم ترتیبش. امروز میخوایم محضر شریف دوستان فاضلمون یه نکتهی مطرح کنیم. اون نکته این است که عرشبت خدمت شما بگیم که معیدی میخوایم برای مطلب ذکر کنیم که این معید صراحت دارد بر این مطلب که تفاوتی بین غسل ها نیست. روایاتی است که صراحت دارد دوستان و دلالت دارد بر این مطلب. بنده این روایات رو محضر شریفتون عرض می کنم که می بینید یک کاسه بیان شده، غسل جنابت، غسل حجامت، مثلا غسل عرفه، غسل قربانی، غسل حلق، غسل زب، زیارت، اینه که حالا بین الواجب و المستحب بیان شده اینطور است. صحیحه زراره اذا اغتسلت بعد طلوع الفجر، اگر بعد از طلوع فجر غسل انجام دادی، اجزاک، یعنی کافیست برای تو غسل کل الجنابت و الحجامت و عرفت و النهر و الحلق و الذبح و زیاره، یعنی یک کاسه بیان کرده، نگفته که این جنابت که طوری انجام میدن بقیه طور دیگه انجام میدن. یک کار دیگه هم تو این روایت انجام داده و اون کار این است که تداخل در اغسال که گاهی از اوقات اسباب متعدد جمع می شوند، بفرمایید با یک غسل داستان همشون هم حل می شود. فإذا اجتمعت عليك حقوق الله، اگر حقوق الله جمع شد، یعنی جناب عالی بدهکار چند غسل شدید، اجزاها انک غسل واحد، غسل واحد کفایت میکنند. یعنی جناب عالی مثلا روز عیدیست نظرم کرده اید، مثلا جنابتی هم فرزند در کار هست، جمعه هم مثلا هست، غسل واحد. ثم قال و کذالک المرأه، یعنی کسی خیال نکنه که حالا این مال مرداست، زنهای طور نیستن، یجزیها غسل واحد، زن هم یجزیها غسل واحد، لجنابتها و احرامها و جمعتها و غسلها من حیزها و عیدها. دیگه اینم یک حاصل، یعنی صرفه‌جویی در آب، برق، بله، یعنی پیداست که شارع مقدس توجه به این صرفه‌جویی ها هم داشته. اجزه که غسل الواحد، مرتب زیر دوش بری و بیا بیرون، این جنابت است و این جمعه است و نه، غسل الواحد به نیت همه یه غسل انجام میدید. بله، شارع مقدس توجه به بیابی های ما امروز داشته که کف زاینده روز اینقدر جمعیت جمع میشن. وسائل جلد یک، کتاب طهارت، باب 43، از ابواب جنابت، حدیث 1. روایت دوم، روایت ابی نصر عن ابی عبدالله علیه السلام قال سئل عن رجل اصاب من امرأت، رجب مردی سوال شد که اصاب من امرأت، کنایه از مجامعت. ثم حازت، این زن بعد مبتلا به چه شد؟ عیش شد، عرشبت. یعنی این زن گرفتار عرشبت، غسل جنابت شد به خاطر اصاب رجل اصاب من امرأت، مبتلا شد، یعنی جنوب شد زن عملا. ثم حازت، بعضون هم حیث شد، قبل ان تختصر للجنابه، البته للجنابش من اضافه میکنم، همین محصول، قبل ان تختصر للجنابه، قبل از اینکه غسل جنابتش رو انجام بدهد حائض شد. چه کند؟ چه کندش این است که قال تجعله غسلا واحده، یعنی سر میکنه مدت حیزش، تو روایتی داره سر میکنه مدت حیزش که تمام شد یک جا، بله، غسل واحد هم برای جنابت و هم برای حیزش انجام میده. وسائل جلدیه کتاب طهارت، باب 43، از ابواب جنابت، حدیث 5. ما از این دوتا روایت چند تا نکته فهمیدیم؟ انگشته من میگه یکی چیه؟ آفرین. یکی دیگه شن این که غسل جنابت و غسل هیچ با هم فرق نداره، یعنی دو با تیر و یه تیر دو نشان، که البته تیر اولی که ما داریم شاهد میاریم برای اون اولی میاریم، برای این میاریم که فرق بین غسل، چون معین میخواستیم ذکر کنیم که غسل ترتیبی و التماسی که ما در جنابت داریم در سایر اقسال هم داریم، درسته؟ ولی در ضمن یه نکته دیگری هم به ما فهمون که اگر اجتماع اسباب شد بفرمایید غسل واحد کفایت میکنه، یعنی با یه تیر دو نشانه این مطلب را بیان کرد.
صبر کردن واجبه یا نه؟
آخه این غسل جنابت کاری نمیتونه باشه انجام بده، نه بی خاصیت. وسائل گفتم جلیه کتاب طهارت، باب 43، از ابواب جنابت، از روایت داره که حالا من روایتی که میخونم قید داره که الا امین قضیه داره، اینو روایت بعدی میخونم میرسیم. و همچنین روایتی که در کتاب من لا یحضر الفقی آمده، اون هم معید همین نکته ماست، من ان، خیلی دیگه صریح فریاد میزنه در صراحت، من ان غسل الحیزه والجنابت سواء، غسل حیز و جنابت یکی هستن، یعنی اینطور نیست که مثلا در غسل جنابت اول سمت راست بشویم و سمت چپ در مثلا غسل حیز یه شکل دیگه انجام میدیم، نه، تازه مقدم هم داشته غسل الحیز والجنابت سواء،
یعنی پیداست که اونچنان یک رنگن که حالا چه این مقدم بداریم چه اون مقدم بداریم فرق نمی کنه. خب نه، شما که دیگه از بزرگان هستید. بله، آدم که بزرگ شد حرفا را با توجه به سایر قرائن میزنه. یعنی موقعی که ما اونجا گفتیم در غسل جنابت وضو مشروع نیست، این سواب بیشتر به کیفیت غسله، نه در اون خصوصیاتی که قبلا، یعنی این روایت را باید کنار اون روایات قرار داد. فردا که انشاءالله قلم دست گرفتید باب اجتهاد شروع کردید به استنباط، روایات را چینش میکنید کنار هم و بعضی را قرینه بر روایات دیگه قرار میدید. اینطور نیست که جدا جدا اون روایت یه فتوا بدید بعد یاد بیاد یه روایت دیگه یه فتوای دیگه. نه خیر، این که میگه غسل جنابت و حیض مساویان، یعنی در کیفیت. اونی که میگه لا یجب الوضوء و لا یشرع، معلوم میشود که ها میگه اینطور می‌نویسیم، میگه اون را قید این قرار میدیم، میگیم غسل الجنابت و الحیض سواء الا با اون قید، الا این که در غسل جنابت لا یجب الوضوء و لا یشرع، اما فی سایر الاغسال چرا؟ مناطی چی؟ بابا ما شوخی کردیم، شما پای شوخی ما جدی گرفتید. بله، نه به خاطر من که میخوام علل الشرایع بنویسم اینجا، من خواستم یه نکته بگم، اصلا اون جز حکمت کار نیست. شما یه وقتی چیزی نگیرید الان کتاب بنویسید فلسفه احکام، یکیشم صرف جویی در آب، من توجه گفتم شارع مقدس توجه به این نکته داشته، نه به عنوان علت حکمه. بله، اون که مشکل نیست، مشکل نیست. شارع از باب تفضل و امتنان این کار را کرده، این کار شارع امتنانیست، نه واجب غسل واحد. علم باشه، یعنی اگر احیانا کسی رفت غسل جنابت انجام داد، بعدم رفت غسل دیگری انجام داد، غسل جمعه انجام داد، شارع مقدس ایرادی برش نمیگیره. از باب امتنان است که شارع کرده. هل یجوز تداخل الاسباب، یعنی اصل بر این است که هر غسلی جداگانه باید انجام بشود. منتها سوال میشود که آیا تداخل هم جایز است؟ میگیم شارع اجازه داده تداخل. روشن شد؟ دیگه به منم اجازه میدید کمی عبور کنم. عرض شد خدمتون و همچنین اینطوری وارد شده، فی ان الجنوب اذا ابتلی بالحیض، این جواب فرمایش حضرت عالیست، ان الجنوب اذا ابتلی بالحیض، که معلومه که دیگه مرد حیض نمیشه، منو بزنه، ان الجنوب اذا ابتلی بالحیض، اگر زن جنوب مبتلا به حیض شد، لا یغتسل، یعنی چی لا یغتسل؟ یعنی لا یغتسل للجنابه بل یصبر الی ان تنقضی ایام حیضها، بلکه صبر میکنه تا ایام حیضش منقضی بشود و بعدو، یعنی بعد اینکه ایام حیضش منقضی شد، تغتسل غسلا واحدا الی الجمیع. این غسل واحدا الی الجمیع باز عرض کردم خدمتون، یعنی این از باب امتنان شارع است، وگرنه اصلی است که هر سببی مسبب خودش را داشته باشد. لذا تو رساله های عملی هم امشب مقلد هر کس هستید مراجعه بفرمایید، اونجا با از باب این که میتواند، این کلمه میتواند آقایون معمولا مطرح میکنند، میتواند با غسل واحد چند چیز را یک جا انجام بدهد، اگر نه سبب واحد مسبب واحد لازم داره. چه عزیزم؟ خب بله، کجا میاد؟ اونجا بله، به اعتباری که غسل جنابت انجام داده، اگر از باب غلبه بر غسل جنابت بگیریم بله، چون غسل جنابت بوده عدم مشروعیت به اعتبار غسل جنابت بوده. بسیار، به سائل جلد دو ابواب جنابت باب 43 حدیث 5. و باز یه روایت دیگری محضر مبارک سروران فاضل من داریم، اینا همش در فرع اول داریم صحبت میکنیم. فرع اول چی بود یادتون نره؟
غسل ترتیبی و غسل تماسی،
نه یکی هم که بله یکی هم
اصول ها در طبیعت با هم یکی هم
این هم جواب من نیست یعنی بخشی از جواب من تمام جواب من نیست فرمای شما هم درسته جای خودش فرمای شما هم درسته ولی جواب من کامل نیست بله چیه جواب کامل من؟ این هم جواب من نیست یعنی جواب کامل من نیست اینم نه احسن هر کی بود تو این وسط صدا شنیده شد نفهمیدم که هست ولی احسن بهش میخوره از شبت محضر شما به این که اونی که جان کلامه یه بخشش همین فرمایش شما چند بزرگواره که طبیعت واحد است غسل جنابت این چه ببخشید غسل ترتیبی یا غسل ارتماسی هازا اولا و دو اونی که مهم بود برای ما و همه این استشهادات میخواییم براش بیاریم این است که در کیفیت غسل بین غسل جنابت و سایر اغسال تفاوتی نداره به دلیل همین که گفتیم اینه کنار هم ذکر شده منتها گفتیم دو تا پیام داره یکی این که تفاوت نیست یکی این که پیام دومش هست با غسل واحد اگر حقوق مختلفی و وظایف مختلفی بر دوش انسان آمد میتواند با غسل واحد اون را انجام بده. خب عن ابی عبدالله روایت عبدالله بن سنان آخرین روایت است که در این زمین محضر مبارک دوستانمون میخونیم عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن المرأة تحیض و هی جنب تحیض و هی جنب شبیه اون مسئله ایست که گفت ارشبت رجل اصاب من امراتن تهیز و هی جنبون حل علیها غسل الجنابه ارشبت خدمتون آیا غسل جنابت برش واجب هست یا نه اینجا میگه قال غسل الجنابت و الحیض واحدون یعنی چی؟ هل علیها غسل الجنابه قال غسل الجنابه و الحیض واحدون یعنی به این معنی اینطور نیست که الان یه حسابی برای غسل جنابت ما باز کنیم یه حسابی برای غسل حیض باز کنیم نه یکی هم یعنی یکی هم هر شبت خدمتون این که دو چیز دو پیام هم داره به نظر من این عبارت شاید یه پیامش این است که اگر غسل حیض انجام داد همون غسل جنابت هم میتونه نیت هم داشته باشد کیفیت هم میخواد بیان بکنه که یکی هست. اما این اما متوجه فرمایشتون دیگه بار دیگه بفرمایید بله یه مردی از حدود شرعی تجاوز بکنه زن در حال حیض باش هم بستر بشه قبول داری؟ چاره نیست که قبول داشته باشه ما مشروع بودن یه چیز نیست جنوب شدن چیز دیگر نیست بله
اینی که روایت صحبه بکنه هیچ فایده نداره یعنی که در این ایام فایده نداره یعنی صحیح نیست
یعنی معناش اینه که اثری برش مترتب نیست به نظر من این که اثری لای ترتب خاصیتی نداره آدم باید متتب آدم باید فایده غسل چیه شما از بزرگانی طهارت دیگه لا یسر طهارت چون جای دیگه اش مشکل داره اما اگر چه گفتیم تا اینجا مبنای ما بر چی بود ایو الفضلاء المعاصرین همین که آیون گفتم نیمه جواب را دادن همه جواب را ندادن تا الان بر چی بود مبنای ما که طبیعت واحده است غسل ترتیبی و غسل ارتماسی طبیعت واحده منطقه دو قالب دارد یک قالبش به شکل ترتیبی یک قالب به شکل ارتماسی است و لذا گفتیم که هر شبت در سایر اغسال هم تفاوتی نمی کند بین غسل جنابت و سایر اغسال چطور در غسل جنابت هم ترتیبی هم ارتماسی در سایر اغسال هم غسل ترتیبی هست اما اینجاست اما اینه که اگر گفتیم غسل ارتماسی امری اجنبی است تو بحثه قبلی یادتون باشه اگه یه تتمه یه کسی از دوستان گفت ما که عادت نداریم جایزه به کسی بدیم ولی اگر احیانا جایزه دادیم اگر اون تتمه شو فرمودی معلومه که هوش و حواسا خیلی جمعه اگر گفتیم اجنبی است غسل ترتیبی و التماسی، یعنی اینا دو مقولن طبیعت واحده نیستن، اون تتمش هست نه آفرین شما آفرین. حالا احتیاطاً تلتون باشه این در وقت معلوم، بله درسته. ما اگر یادتون باشه، چون بلا نیست هرچی میخونیم یادمون بره زود، ما اونجا این بحث رو مطرح کردیم که اگر احیانا ما اینا را طبیعت واحده بدانیم، یعنی همطور غسل ترتیبی با قامتی استوار سر بلند میکنه، من غسلم بفرمیدا، غسل ارتماسی هم با قامتی استوار سر بلند میکنه من غسلم. اما اگر گفتیم این دوتا اجنبی هستند، یعنی دو جنس هستند، طبیعت واحده نیستند، اونجا یادتون باشه گفته بودند که اصل غسل ترتیبی است، منتها شارع مقدس تعبدن انجام غسل التماسی را مسقط از غسل ترتیبی میداند، یعنی جنبه مسقطیت دارد، یعنی مجزی است. یعنی شارع میگه اگر غسل ترتیبی انجام ندادی و غسل التماسی انجام دادی مجزی است. خب روشن ها، این همون تتمه بود که آجای ملایی فرمودن آفرین. اما اگر گفتیم که غسل ارتماسی امری اجنبی است از غسل ترتیبی، نخیر طبیعت واحده نیستن که شکلاشون فقط فرق کنه، ارشبت خدمون، در این صورت همطور که ایشون فرمودن اگر ما غسل ارتماسی را انجام دادیم، برچسبی که رو غسل ارتماسی میزنیم چسب میگیم مجزی است از مأمور به مسقط تکلیف، این برچسب میخوریم. اگر از نمیشدن برچسب مجزی است از مأمور به، یعنی مأمور به ما چه بود؟ انجام غسل بود، اصلا غسل ترتیبی بود، حالا که ارتماسی انجام دادیم این هم مجزی است. دیگه حالا عبارات جنابالی
نه
نوار گوش کردی، حالا خودم هستم اینجا. حالا سوال اینجا این است که اگر غسل ارتماسی اجنبی شد از غسل ترتیبی و جنبه مسقطیت و مجزی بودن از مأمور پیدا کرد، دوستان توجه بفرمایند، سوال این است که آیا این نکته بزنگاهه، آیا این غسل ارتماسی در سایر اغسال غیر از غسل جنابت جنبه مجزی بودن دارد یا ندارد، یا ینحصر فی غسل الجناب؟ گرفتید مطلب؟ ما که تا الان به اعلی صوته گفتیم که آقا فرق نمی کنن، همونطور که در غسل جنابت ترتیبی داریم و التماسی داریم، در سایر اغسال هم غسل ترتیبی و التماسی داریم، منتها یه چیز حاشیه کناری زدیم و اون حاشیه اینه در صورتی که ما این دو را طبیعت واحده داریم. اما اگر این دو را طبیعت واحده ندانستیم، علامت سوال این است که آیا همون قدرت و قوتی که غسل ارتماسی در کنار غسل ترتیبی قبلا داشت، نه به عنوان مجزی بودن بلکه به رأس خودش حیثیتی داشت، آیا اینجا چطوریه؟ میگه اینجا دیگه غسل ارتماسی را نمیشود با اون دید قبلی بهش نگاه کرد، چون غسل ارتماسی اینجا جنبه مجزی بودن داره، اینجا نمیشود گفت سایر الاغسال هم بفرمیدا غسل ترتیبی و ارتماسی الا حد بفرمیدا سوا. ایشون میگه این تعبیر را مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه دارند، وان اینه که میفرماید وجهی نیست، فرمایش مرحوم آیت الله خویی است که حکم کنین به کفایت اون در بقیه اغسال. چرا؟ میگه الدلیل و علی ذلک اینه که اخباری که وارد شده، عرشبت خدمتون، این که دلالت بر اجزا و کفایت می کند غسل ارتماسی، نه اجزا به معنای چا، یعنی غسل ارتماسی هم می شود انجام داد به جای غسل ترتیبی، روایات مربوط به غسل جنابت. ادله ای که وارد شده میگه مربوط به غسل جنابته. پس در غسل جنابت است که عرض شد خدمتون این که اون شکلیست، اونم با قید این که طبیعت واحده باشد. ما هم طبیعتاشون جدا کردیم، حالا آیا حکم واحده یا نه؟ میگه این حرف دیگه اینجا نمیاد، فقط در غسل جنابت میاد، اونم با طبیعت واحده میاد. پس معلوم شد آیا نه؟ پس من چند تا سوال بکنم کلیدی. طبیعت واحده چه تأثیری در شکلگیری کار ما دارد؟ اگر ما غسل ترتیبی و التماسی را طبیعت واحده بدانیم، ثمرش کجا ظاهر میشد؟
دو
مصداق میشود
برای غسل.
اونم چه غسل جنابت؟ چه سایر اعضای. اما اگر اجنبی دانستیم اینا را، طبیعت واحده ندانستیم، اولا غسل التماسی صرفا جنبه تعبدی و مجزی بودن دارد، و ثانیاً این که آیا مثل غسل ترتیبی هست در سایر اعضای، اینم محل کلامه. چرا؟ چون دلیلی که ایشون میفرمایند داریم تنها در رابطه با غسل جنابت. اون تساوی شما از بزرگانی نه، اون باز با قرائنی که داریم، اینم ادله برش اقامه شده، روایاتی که وارد شده با این خصوصیات. من همیشه این نکته را الان دوباره خدمت آقا گفتم، خدمت شما عرض می‌کنم، شما هیچ موقع به یه روایت به عنوان یک روایت نگاه نکنید. منظور شما را من فهمیدم آجا، من منظور شما را ایتو اگر نفهمیده باشم که نمیتونم جواب بدم، چون فهمیدم میخوام جواب بدم. شما میخواید از قید واحد بودن گاو تا ماهی برید، همطوره؟ من میگم نرد. به دلیل چه نردید؟ به دلیل اینکه قیود دارد. اگر داره واحد یعنی کیفیتش واحده. عرض شود خدمتون این که اونم مربوط به جاییست که طبیعت واحد باشه. اینا قیود کاره. واحدون در جایی که ما این دو را طبیعت واحده بدانیم، که مبنای ما هم بر همون طبیعت واحده است. حالا این جهت اطلاع نتیجش فرمایش شما درست در میاد، چون نظر بنده غسل ترتیبی و التماسی طبیعت بفرمایید شکلش فرق میکنه. لذا اونجا هم که گفته واحدون، من بنده غسل ارتماسی را اینطور نیست که مجزی بدانم تعبدن، بلکه همون حالت. اگه باشه بین غسل ترتیبی و ارتماسی چه در جنابت و چه در سایر موارد فرق میکنه، مگر جایی که تصریح شده باشد که نه اینجا دیگه جای غسل ارتماسی نیست، اونجا ما دیگه دستمون بسته است. اما اگر احیانا ما این شکلی نباشه، نه این کار نمی‌کنیم. ما این را طبیعت واحده می‌دانیم. شارع مقدس دو طریق قرار داده برای طهارت. از عرض شود خدمتون این که غسل جنابت دو طریق هم قرار داده برای اینکه انسان بتونه طبق وظیفه‌اش عمل کنه. یه طریقش غسل ترتیبیه، یه طریق هم غسل ارتماسی. خب عرض شود محضر شما به این که منتهای مراتب، اینجا دارم تمام میکنم بحث را، نکته مهم اینجاست، منتهای مراتب در بعضی از ادله آمده که غسل میت، عرض شود خدمت شما به این که ارتماس در غسل مس میت ارتماس درش کفایت نمیکنه. اونجایی که نص صریح داریم که غسل ارتماس، غسل مس میت درش ارتماس کفایت نمی کند، ما اونجا را می دیم سلمنا. اما بقیه موارد را چون طبیعت واحدی می دانیم هیچ مشکلی در کار نیست. خب این تا اینجا روشن شد. انشاءالله فرد دوم را محضر مبارک دوستان فردا عرض می کنیم. صلی الله.